اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما بزرگوارم. ما شب گذشته راجب رجا و غرور صحبت کردیم، یعنی رجا و یأس رو گفتیم، بعد گفتیم کجا رجا ممکنه به غرور تبدیل بشه. کسی که دیگه واقعا کسی که مغروره، گفتیم چی؟ فقط همون خونه که روشن کرده رو میبینه، با اون چیز دیگه کاری نداره، با همون یه خونه میمونه و البته هیچ سندی هم وجود نداره، تضمین وجود نداره که همون یه خونه براش بمونه، چون نتیجه نمیگیره، یه جا تقیبه توق میخوره همون هم ول میکنه، یعنی به شدت اینا یهو سقوط میکنه. امشب میخوام راجع به خوف و قنوط صحبت کنیم. قنوط هم گفتیم یأس دیگه، باز بین این دوتا هم یک ارتباطی هست. خب خوف کجا ما میتونستیم تو دلمون بیاریم؟ ترس از خدا، حس عظمت خدا رو باید تو دلمون زنده نگه داریم که بابا این کسی که داشت صحبت میکنه. ببین ما همینطور عادی ها تو روابط روزمره خودمون نسبت به برخی از افراد حس عظمت رو داریم. آیا ما واقعا وقتی با یه آدم محترم و بزرگ و متاسفانه از نظر ما صاحب منصب وقتی میخوایم بریم جلسه بذاریم، دیدید چطور خودمون رو جمع جور میکنیم؟ وقتی یه سرباز، ما پدرمون سرنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتشه، یه پسرخاله داشتیم، نه که همیشه پدر ما رو دیده بود، به پدر ما میگفت عمو، حالا شوهرخاله‌اش هم عمو. این تا موقعی که رفت کجا؟ آموزشی. رفت آموزشی، برگشته بود به ما اینجوری میگفت گفت بابات سرهنگه. میگفتم میدونم دیگه چیه. میگفت تو نمیفهمی یعنی چی. میگفتم چرا نفهمم؟ این توی آموزشی یه گروبان بلای سر اینا آورده بود، میگم ما تو اون یه ماهونی آموزشی یه دونه سرهنگم ندیدیم. اون تا اون جناب سرهنگونه. بعد این اصلا مثل پروانه دور بابای ما میچرخید. چی شده؟ یه موقع هست که شما میری با یه گروبانی جلسه داری، خب یه موقع هست جناب سروانه و سرگور، آقا سرهنگ، آقا طرف امیره، سرداره، آقا خودشو جمع جور میکنه. ببین این حسه، اون حس عظمت خوف میاره. یعنی این سربازه جلو گروبانه یه جور خوشو جمع میکنه، اما سرهنگ بخواد بیاد رد بشه یه جور دیگه. میگه زمان رضاخان به این دژبانه گفته بودن که آقا امروز تیمسار فلانی میخواد بیاد بازدید. یعنی سربازه شوت بوده، روز اولش بوده، درجه مرجا هم نمیشد. هی این گروبانه میومد میگفته تیمسار نیومد، میگفته نه نیومد، این جلو دژبانه. هی میرفته میومد، هی میرفته میومد، میرفت. بعد میبینه یه ماشین اومد و یه راننده میگه درو واکن تیمساره. یه تیمساری میام یه خاک بر سرت، گروبان میاد کی داره دنبالت میگرده، پوستت چند است. خب بعد اینو حس عظمت رو از کی داری؟ خوف هم نسبت به همون پیدا میکنه. ما کسی که ازشون میترسیم ازشون عظمت قائل. جالب اینجاست که این عظمت چیه؟ پوشالیه. حالا اینم گفتیم اینجا یه توضیح بدیم. این آمد نیوز خدمت شما عرض بکنم که یه فوشی وجود داره، ما رو فوش میفهمیم که کی داره فوشو میده. عبارت صیغه زاده مال وهابیاست، چون صیغه رو شیعه قبول نداره، چیز اهل سنت قبول ندارن، شیعه قبول داره، اینا رو این دست گذاشتن. عمدنم به شیعیان میگن چی؟ میگن بچه متعه صیغه زاده. خب یعنی نوع فوشو میفهمی که این فوشو اصلا یه شیعه به شیعه نمیده، متوجه اید؟ تاش بخواد کسی به فوش بهش میگه حرم زاده. اونا عذر میخوام از تمام شیعیان عزیز، عمدن این لفظ اینجوری استفاده میکنن. یعنی میگن چی؟ میگن صیغه زاده رو که یعنی معادل همان حرامزاده، یعنی در واقع میدونن. جالبه مثلا اینا میان چیکار میکنن؟ هر کدوم از این بچهای انقلابی که جلوی اینا خوب جواب میدن، برمیدارن به یکی از رهبران جبهه مقاومت، میگن این صیغه زاده، اون صیغه زاده، اون یکی از این بچه سیدا هستش تو توییتر خیلی خوب جواب اینا میده، به اون میگه صیغه زاده سید حسن نصرالله، بعد برگشته به ما میگه صیغه زاده یاسر عرفات. خب چون قبلا مسئول فتح بود، حالا مرد بنده خدا، آدم خیلی چیزی هم نبود، درستی هم نبود، کم آورد جلوی اسرائیل، رفت مذاکرات کرد و فلان این چیزا. حالا یاسر تلفات من خودم میگم سخنرانی ماره. ببین اون نوع فوشش. بعد یه نرم افزارایی هست، شما عکس میدی معروف ترین هنرپیشه ها و چیزا، نزدیک ترین هنرپیشه افراد معروفو میده. بعد آره این برداشته چرا تو این همه چیزا به ما رو گفت؟ میگه تو قیافت شبیه یاسر عرفات، عکس دارم میذاره کنارم. یکی از این بچه‌ها برداشته بود عکس خود همینو داده بود توی نرم افزار، عکس صدام اومده بود. خب بعد گذاشته بودن توی اینترنت، من دیدم خیلی ناراحت شدم برخورد کردم. گفتم ببینید، درست فوش میدن، درست توهین میکنن، اصلا استراتژیشون همینه چون استدلال ندارن، اما مادر این آدم، همین روح الله زم که داره آمد نیازه میچرخونه، یه زن محجبه چادری تو همین ایرانه، زن یه آخونده، بابای روح الله زم، حاج آقای زم، یه روحانیه دیگه. شاید به لحاظ سیاسی هم به من نوعی نزدیک نباشه، با هم اختلافات خیلی جدی هم داشته باشیم با پدر ایشون حتی بحث سیاسی، اما مادر او از این حیث این مادر خودمون. ما شیعیان امیرالمومنینیم، ما حق نداریم، اجازه نداریم عین خود اونها از این کار انجام بدیم. متوجه چی میگم؟ به من نشون دادن، گفتم خیلی کار زشته هر کی این کار کرده. بگن ما هیچی مشابه اهل بیت نبود، کش فوش خوردنمون باشه خورده. نه والا پرانتز بس. این تجلی اسم جلال خدا، صفات الله دو قسمن، یا جمالن یا جلال. صفاتی داریم که از کبریای خداست، هیبت خداست، عظمت خداست، بزرگی خداست. یه طرف یه سری صفات خدا داریم چیه؟ جمال، ارحم و راهمین، رزاق، این هم صفات جمال خداست. این دوتا باید کنار هم باشه. حالا شما همین دعای ما رمزون میگه یا علی یا عظیم، صفات جلال، علی یا عظیم، یا غفور یا صفات جمال، باید کنار هم باشه. اصلا اگه یه نفر جمال محض باشه بر ما جاذب نیست. گفتیم حضرت عباس خوشگلی که خوشچش و ابرو و خوش قد و بالایی که نمیتونه از خوش دفاع کنه، یا تنبش بزنی بخوره زمین. نه، قشنگی عباس ابن علی علیه السلام به اینه که در اوج زیبایی ما اینجوری هم میتونه از حق دفاع کنه، شمشیرزن و شجاعه. متوجه شدید؟ حالا ما چون رو خوف داریم کار میکنیم، خوف نتیجه چیه؟ نتیجه صفات تجلی، صفات جلال خدا رو قلبه، یعنی همین کبریایی خدا. بابا ما جلوی مسئولی اینجوری طرف به تته پته میفته، ما جلو خدا داری حرف میزنی، جلو خدا داری این کارا رو میکنی، متوجه جلو چه کسی داری سرپیچی میکنی؟ تو یه اداره دو بار سه بار سرپیچی کن با لغت پرتت میکنن بیرون، شوخی باید ندارن. دو بار سه بار واسه اون مسئول اونجا درست سلام نکن، ببین چی کارت میکنه، درست سلام نکن. بعد کارا که بهت بگره بری عمدن هم انجام ندی و عمدن بری عکسش انجام بدی، میفهمی جلو کی داریم طغیان میکنیم؟ فرمود به کوچیکی گناهتون نگاه نکنید، به بزرگی کسی که در مقابل او ایستادید نگاه بکنید. آقا میری جلو پیش یه مسئول، پیش یه مرجع تقلید آدم بزرگی میری، میری صورتت میخاره نمیخاره صورتت. بابا دیگه این امر طبیعیه دیگه، نه زشت بیادبی. بعد ما چه کارها که در پیشگاه خدا نکردیم، برای همین میفرماد علم یعلم به ان الله یرا. بابا اینا نمیدونن من دارم میبینمشون. یه جمله این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، بیشتر، خیلی بیشتر تاثیر داره رو مردم. توی خدا داره نگات میکنه، خدا، خدای به اون عظمت، خدایی که تمام این کانه یک ذره است در مقابل قدرت و عظمت او. ما یادم میره، میگه اینو تجلیشو به دلتون بندازید، هی یاد بکنید. گفتم شما کوه رو نگاه میکنی میترسی، دریا رو نگاه میکنی میترسی، بعد یادمون میره خدا. بس که ما بصریم، بس که ما چشمیم، بس که جرمی و جنسی و جسمیم، بس که خاکیم، بس که زمینیم، همه چی باید ببینیم. تا هم بهمون میگم بزرگ، میگم یعنی قد بلند. متریالیستی متریالیستی داریم به دنیا نگاه میکن، مادی گرایانه. مورد دوم که این خوف رو نگه میداره، یاده چون دوستان گفت چی کار کنیم که حالا این تو ذهنمون بمونه، اینه. پس اولیش چی؟ تجلی اسم جلال حق به قلبه. قبل نماز جلوی کی وایستادیم؟ اصلا سر نماز میگه سرتو بالا نیار، دیدید؟ میگه وایستادی مهر رو نگاه کن، توی تشهد سر زانوتو نگاه کن، یعنی همیشه سرت اینجا پایین باشه، کله نشاخونی منوبر، ادب نگه دار، وایس انقدر تکون نخور، سر نماز سر کلتو نخارونید. این توصیه برای چیه؟ که بفهمونه که بابا جلوی کی وایسادی. پیامبر عظمت خدا رو دید، به تعظیم رفت، ما به تعظیم میریم شاید بفهمیم عظمت چی بوده، برعکس داریم مسیر رو میریم. ما یک لحظه بفهمیم در مقابل کی ایستادیم، مثلا ناخودآگاه. و ما وقتی ذکر خدا رو در حمد و سوره میگیم، لاجرم پی میبریم بابا خدای عظیمی ها، به رکوع میریم، به کرنش میفتیم، به خشوع میفتیم، به خضوع میفتیم. انگار که بلند میشه یه نظر دیگه نگاه نمیتونید، دیگه به خاک میفتیم. خیلی معنا داره این، حتی این فیزیک نماز، این رفتار نماز. مورد دوم میگه یاد عذاب جهنم، بیاد اینو بیفتید. این قلب رو نرم میکنه، قلب نیاز داره به خشیت. آقا قرآن گفته ها، شوخی نیست. بخش قابل توجهی از این آیه ها چیه؟ در مورد چیه؟ جهنمه، در مورد ترسیدن. آقا بترسید. آقا یه چیز بهت بگم تنت بلرزه، باشه. در مورد اهل بیت که شیعه و سنی اجماع دارن این آیات در مورد اهل بیت، سوره انسان، یخافون یوم کان شره مستطیر، میگه همین اهل بیت میترسن از اون روزی که شرش مستطیره. و من و تو چرا نمیترسیم؟ این شما آنورمالی. خوف باید جوری باشه که اصلا یاد عظمت خدا میفتین دست و پا به لرزه. یادش بود بعد بی گناه بود، اصلا فکرشو دیگه نمیتونه بکنه. ما اثر یه دوربین گناه نمیکنیم. یه ماشین پلیس میبینن ملت، دیدی چه ترافیکی خود ماشین پلیس ها درست میکنن تو خیابونا؟ میدونی چرا؟ هیچ کی ازشون سبقت نمیگیره. دیدید؟ همه جمعشون. بابا خب گفته تو 110 تا اجازه داره، برو دیگه. یه دفعه 90 میگه ولش کن شهرش اینا. یه ماشین پلیس ما رو سر جمع میکنه. اوتو کشیدمون میکنه. و یادم میره خدای وجود داره. یاد عذاب جهنم بد نیستا. قسم خورده جهنم رو پر خواهد کرد از شیطان و پیروانش. سوگند خداست. ملع یعنی پر. یعنی اصلا ملا هم که میگن یعنی آدم که پره. یعنی کم بفهمیم یادم میره. بعد این آدمی که خوف نداره یلخی زندگی میکنه، دیگه بی ادبانه زندگی میکنه. بعضی ها دیدی تا مثلا یه قرآن دارم کنن سر دست و پاشون رو جمع میکنن احترام و یا بخشم خوف، حالا مثلا انگار رنگار بی تربیت بار میاد، بی ادب بار میاد. مورد سوم میگه برای اینکه این خوف درتون به وجود بیاد، اینه که نگاه به اعمالتون کنید. خب اگه حالی دارید و اعمالی دارید، خب که اینا کی داده؟ خدا و به تو چه؟ و اگر هم نداری که باید بیچاره ای. اگر ما میتونستیم خودمون حال ایجاد میکردیم که میکردیم. برای همین خیلی وقتا میگیم با من فردا اینجوری چه حال خوبی دارم، من فردا اینجوری نماز بخونم. میگم نمیتونی. میخواد بهت بفهمون اصلا مال تو نبود که، بیچاره بهت دادم یه لحظه. دیدی؟ حالا بیا به دست بیار. دیشب گفتیم دیدی این حالو، حالا بیا به دست بیار. پس همش دست اوست، توفیق از خداست. بعضن میگیره که بفهمه، که ما بفهمیم که کجا داریم میریم. آقا میبینیم مثلا نماز، هر روز به نماز عالی حس خوبی داری، شبش هم نماز شب خونی، حس نماز تو به فردای قضا میشه، بعد جورم قضا میشه. یعنی یه جوری که اصلا من نمازم اصلا میری تو هپلود. چی شد؟ یه تشر لازم داشتی، یه خورده غرور تعدلتو گرفته بود که بفهمی اگه داری نماز شب میخونی ما باید اجازه میدیم میخونی. ما میخواییمت میخونی، به خودت باشی نمیتونی. چونان دنیا جذاب و برنده است، برنده یعنی میبردت، بیچارت میکنه. ما آیه قرآن نداریم مگه؟ قرآن میفرمه من خیلی مراعات شماها رو میکنم. خدا میفرمه مراعات شما میکنم که چپ نکنید. اگه شما مؤمن میبودید، پایه میبودید، همه تو مثل علی ابن ابی طالب میبودید، من سقف و نردبون خونه این کافرها را طلا قرار میدادم، از نقره قرار میدادم. چه کنیم شما یه ماشین شاسی بلند میبینید کافر میشی؟ چه کنیم یه خونه بالا شهر میبینی، یه خورده پول میبینی، یه سرویس طلا گردن جاریت میبینی، کافر میشد دین خدا به. بیا نگاه کن قاچاقچی طرف، برو خونه زندگیشو ببین، صبح تا شب داریم نماز میخونیم، اینا خونه زندگی ماست. میگه به خاطر همین خیلی اونا رو تحویل نمیگیریم. تازه اگه به شماها پاکار میبودید میدونستم اونا رو چیکار کنم. چنان غرق در نعمات مادیشون میکردم که سمت من نگاه نکنن. توفیق حاصل شده برای تو که به سمت من نگاه کن. اصلا نصف نه یک دهم اون پولو به تو بدن طغیان میکنی، طغیان میکنی. اسمش روشه، تازه به دورون رسیده. روسیه نه، همین تهران یه سری محله‌ای داره از قدیم مذهبی و پولدار بودن، یه سری محله‌ها هم داره که اونجوری نیستن. برو ببین اوضاع حجاب تو این محله‌های بالا شهریه از قدیم پولدار بدتره یا تو این محله‌های پایینه که رفته دو دست لباس تاناکورا خریده تنش کرده، کدومی که بدتره؟ تازه بدون رسن همین دیگه، تو جنبه‌شو نداری. اینو من بهت بدم رم می‌کنی. یه نگاه به اعمال خودم. ما وقتی ما میفهمیم خدا همه کار است و ما هیچ کاره، وقتی ما بفهمیم خدا همه کار است، این عمل از ما هیچ کاره، چیکار میکنیم؟ آدم عاقل میره سراغ کی؟ کسی که همه کار است دیگه، میره سراغ خدا. یا نه ناامید میشه ول میکنه، اون خیلی دیوانه باید باشه ول کنه. من بفهمم یکی فقط اون پول داره میده، منم پول ندارم، میرم سراغ پول داره گلم ولش میکنم. بعد همش مثلا پولی بزنید تو ملت بفهمن. یا میرم همجی میمیرم از گشنگی. ناامید شدن این طرف مقابل گفتیم این طرف گفتیم رابطه بین خوف و قنوط این دفعه بگیم نوعی است. ناامید شدن یعنی اساسا قرار نبوده خدا کاری کنه. ما خودمون باید یه کاری میکردیم، حالا نتونستیم، حالا امکاناتشو نداریم. از اولم خدا کاری نبود، نه خودم باید اینو خودم حلش میکردم. الان نتونستم چی میشه؟ مثلا یه برنامه ریزی کرده که مثلا اینو بره بخره، اون پولی که قرار دستش برسه چک یارو برگشت خورده، چی شده؟ پول دستش نرسیده، ناامید میشه. چون از اولم برنامه‌ریزی کرده خدا این وسط هیچ نقشی نداره، خودش من برنامه‌ریزی کردم، فلز ناامید میشه. همه این اتفاقات، ناامیدی ها، این مشکلات در زندگی ما نتیجه یک چیز است: خدا در زندگی ما حضور نداره، یا اگر حضور داره یک حضور برای تشریفاتی داره، الکی الکی. خدا جایگاه خداییشو نداره. مالکم لا ترجون الله وقارا، چی شده بر من خدا که وقارم قائل نیستید؟ اندازه رئیس بانک هم رو من دیگه حساب نمی کن شما. خیلی قشنگ خدا تو قرآن اینا رو گفته، گلایه‌هاشو کرده. پس در واقع خوف الهی، حواستون من باشه، خوف الهی باعث ادامه رحمت خدا میشه. یعنی من میفهمم هیچی ندارم، او هم خیلی عظمت داره، دارای واقعی هم اوست، پس عاقل میگه برو از همون بگیر و مدلی که او میخواد برو نزدش. خب تموم شد. اگه جز این باشه من عقل نداریم. اگه آدم فکر کنه خدا چیزی رو به او نمیده، یعنی قنوط، یعنی یأس، یعنی خدا نمیده که نه، یعنی خدا نمیتونه بده، یعنی تو محاسبات من خدا انقدر نقش نداره. خب این خدای کوچیک هم ازش چیزی نخواه، برو از همین دنیات بگیر. خدا نمیشه شما فکر بابا این که من 4 تا اطلاعات تو مخم باشم، این که من عالم نمیشم، که این کتابم اندازه این تبل، اندازه این لپتاپ، من توی مخم اطلاعات ندارم. آه این الان مثلا میشه قرآن ما نصب داریم روی 150 تفسیر توشه، فقط هر کدوم چند جلد. این مهم نیست که کتاب میخوای بشی، این باید درست بشه. جا خدا اینجاست، قلبم باید نرم بشه، قلبم باید خشیت الهی. و الا فرض کن مثلا لغت نمایی است در ترجمه، مثلا ترس، خوف، خشیت، خشوع، اینا همه کلی آقا راغب در مفردات چی گفته پر این تو، که مثلا ما هم نمیدونیم همشو. ما قرار نیست کتاب بشیم، قرار آدم بشیم، قرار قلبمون خدا رو بفهمه، اراده کنه خدا بعضی موقع ما دیدی چیکار میکنیم، مثلا خدا وکیلی به ذهنتون رجوع کنید. مثلا بعضی ها رو میبینیم خیلی شوتن، اصلا تو آیکیوشون هم میری بالا نیست و شوتشون میزه، مثلا خدا میتونه مثلا از این یه آدم عارف و رجسس عمرن در نیاد. این از پا کلاس هر کشن بره چی درسته؟ چرا؟ چون تصورمون چیه؟ ماهاییم که داریم نارادم یادمون میره که بابا اون استاد اخلاق فقط وظیفش تذکر دادن، تذکر میده حتی، یعنی خیلی وقتا اطلاعات هم نمیده، یعنی دارید الان موقع دو جلسه دارم حرف میزنم میگم که به خدا امید داشته باشیم، نمیدونید اینو منتها کلمات هم شبه تذکر میگیره، هی قرار همین اتفاق افتیم ما تذکر بگیریم، کتاب قرار نیست بشیم. آقا قرآن طرف دو قرون سواد نداشت، دو قرون سواد نداشت، به یک شب قرآن به قلب این آدم داده شد، کربلای کاظم، درست یا نه؟ مراجع و علما رفتن از این امتحان گرفتن، برمی داشتن یک سری کلمات و از مفاتیح یک کلمات عربی دیگه لای قرآن یک جوری می داشتن که به حافظای قرآن نشون می داده نمی فهمیدن، فقط مثلا یه فا اختلافش بود، مثلا اینطور می گفت این قرآن، این قرآن نیست، یکی قرآن یک کجا فهمید این قرآن است؟ و این نور نداره، دو قرآن سواد نداشت، اما این آدم خمس می داد، خمس می داد. این آدم سر زکاتش حواد، این آدم سر اینکه خورده نون این ورون ور نشه شهر رو ترک کرد رفت بیرون، روستاشون رو ترک کرد رفت بیرون، خود حلال و حرام خدا قاطی نشه، خدا اراده بکنه قلب اون آدم رو دانشگاه قرار میده. کاری داره علم لدنی نشنیدید؟ بعضی از اینم سلام الله علیه میگن عالمه غیر معلمه، بابا که معلم داشته امیرالمومنین حضرت زهرا امام حسن مثلا، بله اوناش نه، اما یک بخشی از علمی که ایشون داشت به واسطه سر کلاس رفتن نبود، به واسطه این بود که این قلب آماده پذیرش حقایق و اسماء الله شد، خدا به یک لحظه به او عنایت کرد. حضرت زینب سلام الله علیها، من بحث قرآنی بابت این کردم، دوستان میدونن تو محرم حضرت زینب سلام الله علیها مقامی خیلی بالاتر از خیلی از انبیاء دارد. بلاها امام حسین چیزی نیست هر کسی بتونه با کن تعمل کن. میگه ابراهیم پسرشو برد سر ببره، اونم سر بریده نشد و یه قوچی فرستاد، نعوذ بالله البلاء المبین، یه بلاء مبینه و ابراهیم باید رتبه بگیره بابت این که این آزمون رو. آقا پس بگید تکایت کسی که بره لب بذاره بر روی رگه های بریده چیه؟ حکایت اون کسی که بره دست ببره زیر این پیکر پر از تیر و نیزه و بی سر بیاره بالا سچاک و خدایا از ما قبول کن این قربانی رو، او حکایتش. ما بحث قرآنی داریم، ما بله کاری نیستیم، خوف یعنی همین، من هیچ کارم، من میترسم اصلا، تو عظمت توی خدایا، اعمالم هم دو قرون، اصلا بگو قد دهم و انار اون بنی اسرائیلی هم ارزش نداره، بدبخت لاغل شبا رو همه رو شب زنده داری میکرد، روزا رو هم نماز میخون، من تو قد یه دونه انار اونم نیست، اما خب میدونم تو خدای ذره پروری، میدونم تو خدای هستی که یه عنایتی بکنی اینطوری به یک لحظه هر رو از توی آتیش میکشی وسط بهشت، هم نشین ابو عبداللهش میکن. اما هر کار کرد رو خود، هر ادب داشت، منم میرم ادب داشت، خشیت ادب میاره، خدا ترسید، از پیغمبرش ترسید، از حضرت زهرا ترسید، برگرد اونجا جواب بده، برگرد بگه مادر خودت به عزاد بشینه، ادب کرد. چرا ما تصمیم نمیگیریم مثل بزرگان بشیم؟ چرا ما دوست ن... چرا ما تو زندگیمون تصمیم نمیگیریم جز 313 تا یار امام زمان بشیم؟ چرا؟ چون خدا رو قبول نداریم، چون تو باور ما این نیست که خدا میتونه همچین کار کنه، چون باور نمیکنم که خدا بتونه از من یه همچین آدمی بسازه، نه خدا از تو بر نمیاد، شرمنده حالا من که حضرت عباس عنایت کن بون بنده خدا بود گفت خدا رو سپردم به حضرت عباس، خیالتون راحت باشه. خدا رو به بزرگی قبول نداره، همینه، بگنه هیچ دلیل دیگه ای نداره. ما به همین داشته هامون نگاه میکنیم مغرور میشیم. بله همیشه اون چیزای بزرگ بزرگ بخواید از خدا، مقامات بالا بخواید، فرقا خواستن میده شروع هم بکنید، بخواه بسم الله، خدا من رفتم وسط کویر زمین رو شخم زدم بذرم کاشتم، میدونم ابر دست تو، شک ندارم، میدونم تحت عنایت توه، میشه نباره، میشه اون باوره، من قلبمو بایر بوده الان درستش کردم، شخمم زدم، بذرم کاشتم، بسم الله، بقیهش با تو، ببار به این قلب، به میبار یا نمیباره. میگه آها، این حالا تازه منو به خدایی قبول کرد، این منو به خدایی. ببین فرشته‌هاش تو این امتحانا کله پا شدن، چون فرشته یه سطح اندازه مشخصی داریم تو بالاتر بره. ما جزء موجوداتیم که میتونیم، مخلوقاتی میتونیم رشد داشته باشه. خدا میفهمم من میخوام یه نفر بذارم رو زمین اینجوری اینجوری، خدا چه جوری بابا؟ میبینی این معلوم میشه که به حل اونا شایستگی خلیفت اللهی ندارن. از سوالاشون معلومه، از حرف زدناش، از انقلتایی که به خدا میارن معلومه. اون شیطون باور نداره خدا میتونه از گل نور اینجوری بالا بیاره. من از آتیشم این گلین چه جوری آخه؟ این دقیقاً هم میگه هم مأیوس هم مغروره. دقیقاً همین دو تا نکته که عرض کردیم، هم مأیوس هم متکبر و مغروره این ملعون. باید حد وسط رو پیدا کرد و درست مسیر رو پیش رفت. امید و غرور، خوف و ناامیدی، بعد رفت این وسط رو پیدا کرد و درست عمل کرد. افراط و تفریط تو این مسیر باعث میشه محروم بشی. یه جایی ما افراط میکنیم. آقا اسلامی که از ما امساک خواسته، روزه خواسته، افطار هم خواسته، از قضا میدونی که مستحبه که سحری باشی بخوری. اگر روزه تایم روزه بگذره و عمدن روزه تو نگه داری، یه موقع از قضای چیزی نیست کنار دینا، میدونی که حرامه. این معقول باید عمل کن. همون خدایی که بهت گفت روزه بگیر، همون خدا میگه افطار کن. دستور امساک داد، اینجا دستور افطار. ما یه جایی بچه‌ای داریم بابا، خدا وکیلی معلومه دیگه، این تعادل نداره این آدم. مثالاش الان بعد بزنم. ببین یکی میره مرتاض میشه، یکی میشه یه آدم حیوان ولنگاره، که هر دو تا غلطه. از اون تعادل خواهم، ما تو بحث عدل و ضد و جور توی بحث بعدیمونه اونجا مفصل براتون صحبت میکنم. که اصلا شما به اون میگن مخ اخلاق، به اون بحث این دوگانه آره داریم بررسی میکنیم این جلو. عدل و جور رو میگن مخ اخلاق، تا جایی که اساتید اخلاقی فقط در مورد همون یه دونه از 75 تا لشکر عقل و جهل فقط راجع به همون یه دونه کتاب ها نوشتن، گفتن همین حل بشه بقیه حل. ما این تعادل از دست میدیم. به آقا میگی که خب ماه سفر تموم شد، مشکی تو در نمیر. نه اصلا نمیتونم مشکی دارم، اشتباه میکنیم مشکی داره. آنورمالی داداش، الان دیگه اون مشکی تن تو کراهت داره. الان اون مشکی تن تو چیه؟ کراهت داره. تو داری فعل مکروه دیگه داری انجام میدی. میگه با حزن ما حزن داشته باشید، باری کلا محرم و سفر ایام عزاداری فاطمی، ایام عزاداری بسم الله. الان وقتی نیست آنورمال میشیم دیگه، خارج میشیم از تنظیمات، میمیریم، افراط و تفریط میکنیم. ما خدا نخواسته. بله بدن بی جان نیاز به یک سری غذاها ندارد، میخوریم ذخیره میشه، به هزار جون مرض و درد میگیریم. نه قند و چربی، نه سوء تغذیه. این همه روایات داریم که آقا این غذا رو بخورید، اینطوری بخورید، این میوه رو اینجوری بخورید، آقا به برای فلان خوب است، گلابی برای همان خوب است، سیب برای چی خوب، یعنی بخورید دیگه. آقا گلابی خیلی خوب است، وایسید بذارید روی تاخچه نگاش کنید. میگه برده گلابی نشو، حالا میخواد گلابی باغ برجام باشه یا گلابی باغ فرجام باشه. بعضیا ببین فقط تمام ذهنش میشه شکم، اون مشکل داره، این طرفیاش هم مشکل دارن. ما نمیدونم چرا ما اونوری رو مشکل دار میدونیم، طرفو نمیدونیم. آقا امیرالمومنین فرمود شکمتون رو قبرستون حیوانات نکنید، یعنی گوشت زیاد نخورید، هزار جور مرض هم دارید، میگه نقرس گرفته، اسیدوری گرفته، خب نمیخوردی. الان 10 سال در آرزوی انقدر گوشته، له له میزنه، خب موقع گفتن کم بخور. از اون طرف میفرماد 40 روز گذشت گوشت نخورده بودی، میری پول قرض میکنی میری گوشت میخری، قرضی که میدونید دیگه کراهت داره در اسلام. قرض دادن مستحب، قرض کردن کراهت داره. همه چیش رو حساب کتابه. بعد یوی میره رژیمه دارم چی چیک میگیره. این اشتباه از مسیر خارج شدنه. امیرالمومنین بعد فکر می‌کنه خیلی مسلمونم هست، ما الان یه چند وقتی سه ماه یه نون و ماست داریم میخوریم، اشتباه میکنیم. تو بدنت اصلا انقدر تو این سن کلسیوم لازم نداره، سنگ کلیه میگیری بابا، سنگ مثانه میگیری، ما چیکار مدار یه چیز دیگه هم بگنش میخورد. نه یارو بسته خوش به ماست و دوغ هستن. ما الان دیگه مقابله اینا آنورمالی. نه آقا یه جبت گوشتم بخوری کمتر بخوری، حالا مثلا غذای اینجوریه درست. اما نفسم ها چکم، نفست همین که میگه تو گرسنه‌ای از سر سفره پشور. آره یکی دو بار نفست تو سر کله بهش میرسیم، کامل گذاشتم یه جلسه توضیح بدم. آره یه جایی مثلا عمدن یوهویی مثلا اینو همچین داری له له میزنی برای گوشته، یوهی مثلا عمدن اون روز گوشته رو نخور. آره این برای اینکه بهش بفهمونی در خانه اگر کسی هست یک حرف بس است، عقل فرمونده نه توی نفس. این یکی دو بار حالا من که حساب کار دستش بده، بچه را دو بار تنبیهش میکنی که بفهمه ننه که بابا که حساب کار دستش بده، دیگه هر روز بزنی تو سر کلش فراری میشه میره. آره بعضی با نفسشون چه با مزاجشون، به قول علامه حسن‌زاده میگه یه جوری با مزاجشون برخورد میکنه، مزاج پس میزنه قاطی میکنه، هی شلکون سفون شلکون سفون، میگه اصلا دیگه نمیخوره. یارو آنورکسیا میگیره، بیماری بی اشتهای عصبی، هر چی بخورم بالا میاره، معده قاطی کرده. میمون نفهمیدیم آخه بخوریم نخوریم ولش کن اصلا نمیخوره، بهونه میفته میمیره. همین چیزا میگیرن دیگه، همین مدلا تو غرب اینا رو برای اینکه لاغرشون کنن بهشون میگن غذا که میخوری یه مقدار خوردی انگوش بزن بالا بیاری که لاغر بمونی، که معده رو گول بزنی. یه مدت که میگذره قاطی میکنه، میریزه به هم، مزاجش میریزه به هم، دیگه غذا نمیخوره، میل به خوردن غذا نداره. بعد آروم آروم این بدن آب میشه، تبدیل میشن قشنگ پوست و استخون، پوست و استخون. یکی از این مدلا تو ایتالیا کلی رفت همین کارا رو کرد، خوش عرضه کرد روی این استیجا، برای اینکه مردا خوششون میاد لباسا رو بخرن و اینا هم استاندارد دارن که قد انقدر وزنت نباید انقدر بیشتر بشه اینا. بعد آنورکسیا گرفت، دیگه تلویزیونشون دیگه اونا نشونش نمیدن. تمام پولی که جمع کرده بود و تونست یک ماه تو یکی از این بیلبوردهای شهر روم اشتباه نکنم یه بیلبورد رو اجاره بکنه، خیلی گران قیمت اجارش، که عکس خودشو بزنه اون رو، بگه این بلا رو سر من همین مدیرایی آورد. خب این اسلامیه؟ نه سو هیچ وقت این کار رو نگفت، هیچ وقت اسلام از ما روحانیت نخواست، دین عقل و منطق و اعتدال و استدلال و این چیزاست، همه چیش درست. امیرالمومنین فرمود علیکم به سواد العظم، میگه برید با عموم گروه مردم باشید، ادا در نیایی بریم پیاسو چیه پیدی تو اون سوراخ برای چی، بیا به خیرت به مردم برسه. سواد لازم یعنی چی؟ یعنی اون جمعیت که سیاه میشه، یعنی جمعیت سیاهی جمعیت، یعنی زیادی جمعیت. نفی تعرب بعد الهجره یعنی چی؟ میگه بعد از شهر نشین شدن حق ندارید دوباره به تعرب بادی نشین بشید، نف شد در اسلام، آقا با مردم باشید. طرف میره توی قاری بر خوش پیدا کرده، فکر میکنه داره سیر و سلوک داره، احمق. به همین صراحت تو اگه سیر و سلوک مردی بلند شو بلای مردم رو درست باش، مثل همین جوانه که تو خیابون میرن این رنگ و رنگا رو میبینن و دینداری دارن میکنن، مثل مردی بیه مثل اینو باش. اینجا من میگم تو تونس اونجا تو زندان انداختیش، میگه عجب آدم دزدی نمیکنن ایشون، خب تو زندون دزدی نمیکنن، آب نی شناگر ماهریه. تعادل باید به وجود بیاریم بین خوف و رجا، بین اون ترس، ترسه به ناامیدی نکشه، رجاه به غرور نکشه، حالت غیر اعتدالش درستش هم گفتیم غیر متعادلش. در خوف تجلی اسماء جلال خدا رو داریم، چی میشه؟ قلب ولنگاری خودش رو جمع میکنه، دست و پاشو جمع میکنه. امام چی میگه؟ امام خیلی قشنگ جمله اینقدر ساده است اما اینقدر راهگشا است که امام میگه ما گناه نکردیم. چرا؟ خب خودمونم توبه میکن. خب خودمونم توبه میکن، غلط کردیم. غلط کردیم واسه همین روزا گذاشتن. اینقدر راحت؟ بچه چرا لقب تو اسمت غفاره؟ انت الغفار و انا المذنب، تو بخشنده منم گناه و حل یرحم المذنب الا الغفار، و چه کسی قراره بر گناهکار رحم بکنه جز غفار. من سراغ کسی دیگه نرفتم، من درست اومدم، گناه که خودم توبه میکنم، خیلی راضی. دو تا بخش داره، یه بخشش دست ماست که توبه میکنه، خدا غلط کردم، انقدر راحت به همین سوی فهمیدم اشتباه کردم، استغفار میکنم.
یه بخشش هم دست خداست که بعد چیکار کنه؟ ببخش. که او که ارحم و راحمینه که. اون که قبل که اونور که اصلا حله، پس همش دست ماست. اونور رو میگه اگه این کارو کنی من که بخشیدم. یکی از اکبر الکبائر، بزرگترین تو گناه کبیره، بزرگترین کبائر اینه که از عرفه داری برمیگردی تو دلت این باشه که خدا من رو نبخشید. میگه تو دیگه بیمار، خب من توبتو کردی، استغفارم کردی، گریتم کردی، خب چرا نبخشم؟ تو به من خدا سوء ظن داری. با این خدای من همچه خدا بخشنده. اونم درست میشه، حق الناس هم صحبت میکنم. ما از شروع بکنیم همین ناراحتی که با تو حق الناس داری، همین خیلی خوبه. اولا باعث میشه که بعد این رعایت کنی، درسته؟ و سعی تو بکنی رعایت بکنی. یه بخشش اینه که آقا جون دستت میرسه بری میگه آقا داداش من همچین حرفو زدم، چیکار کردم؟ بعد میگه آقا یه صبر کنی میگم. برید تاتوشو در بیاری بگی آقا ببخشید، عذرخواهی کنی، داداش من پشت سرت حرف زدم. یا آقا این ضربه رو به طرف زدی پولش برسونی، یه ضربه مالی زدی بری پولو برسونی، یه خطی انداختی بری پیداش کنی مثلا. یه بخشش هم میگه بابا دسترس من خارج، یارو مرده، برم بهش بگم شر درست میشه، روابط خانوادگی به هم میریزه. اینو میفهمم بابا، یارو یه ماشینی بود ما زدیم معلومه کجا رفت دیگه، الان کی بود اصلا دسترسم. اینا رو هم میگه چیکار میکنه؟ اینا رو هم میگه از الان شروع کن براشون خیرات کردن. آقا من ماشین مثلا چه 5000 تومن ضربه شد، باش 5000 تومن میریزم توی نیابت از او خیرات میکنم. اون دنیا خدا هوای همچی بندهشو داره، براش حق و ناصر رو میگیره خدا. بقیه تو محشر باید بگردن پیدا کنن طرف خودشون. اینا میدونید که تاریکی مطلقه، بعد داد بزنی پیداش کنی. تمام انسانها از اول تا آخرم محشورن، نه 7 میلیارد جمعیت کره زمین ها، همه یه شیر تو شیریه. آه فلانی کجایی، یکی دیگه داد میزنه 3000 سال میدوی یارو پیداش میکنی، یکیشونو پیدا میکنی، یعنی 40 نفر خیر اونو گرفتن، اون خیر یکی دیگر رو گرفته. تو اون وسط میگی چیکار داری؟ آقا من زدم به ماشین داداش اینو تو ای بی آی، نه من ثواب کم دارم تو رم میگیره بیچاره. یعنی ما ببین ما داریم یه جایی من خوندم که میگه خدا میفهمه بیاد برید دیگه، ملت هم دیگر ول میکنه، یقه کنه هم دیگه چسبیدن به هم مثل کلاف گم. خدا لطفی که به همچین بندهش میکنه، میدونی چیکار میکنه؟ صاف یارو نشونش میده، بیا زود باش حساب کن. این اهتمام داشت به این کار، من دیدم، من خودش شهدا. برای یک سری از شهدای ویژه، همه شهدا هم نه، اونا که دیگه حق الناسش هم حساب میکنه براش. خدا میفهمه چند، نه که حق اونو ضایع کنه، میگه چند؟ میگه 100 تا. مثالش یه خورده امروزیش کنیم، این نیستا، بیاین 110 تا 20 تا کچ بیورد. همین منو خدا حساب میکنم، تو حق از من میگیری، برو تو برو، من وکیلتم. همین الان شروع بکنیم. آقا خیلی افراد بودن حق گردن ما حق داشتن، مردن، الان گیر انقدر ثوابن اونور، از الان براشون ثواب بفرست مشروط. بگو خدای تو وکیل من، من زیارت عاشورا رو خوندم تو کجا؟ تو حرم حسین. تو حرم امروز خب ثواب داره دیگه ها، این دو رکعت نماز مستحبی رو خوندن خب ثواب داره، این روزه مستحبی رو گرفتن خب ثواب داره. خدای تو وکیل من، اینا که طلبکار منه، من که نمیدونم کجان کیان، اصلا بعضی وقتا طلبکار ما خبر نداریم، داشتیم میرفتیم یه بوغی زدیم یارو مریض بوده توی خونه پریده تجنج کرده، اصلا روحمون هم خبر نداریم، اون میاد خیرمونو میگیره، برش عرضه میشه که اینا میاد. خدا اینا رو از الان باشون حساب کن. خدا من یه بخشی از کارام میذارم برای این کار، من خودم همین کارو میکنم. هر موقع میرم زیارت اول به نیابت از امام زمان، زیارت دوم به نیابت از اون کسایی که حقی به گردن من دارن، نمیدونم کیان، یا میدونم کیم نمیتونم برم الان احقاق حق صورت بگیره، نمیشه، مرده طرف، دسترسی نداریم، نمیشناسیم، ها اینا. همین اهتمامه، ببین خدا نگاه کن، یه موقعی هستش طرف، ببین من حرف خطرناکی، اما ببین نماز قضا دارید، بعضی از همین جوونا الحمدلله لطف اهل بیت، لطف امام زمان، خیلی از این جوونا هستن ما رجوع میکنم میگن آقا ما خودشون لایق هدایت بودن، ما هم به اندازه این سیم میکروفون خبر رو بهشون رسیدیم، برگشتن نماز خون شدن. میام میگم آقا من مثلا الان 21 سالم 22 سالم نماز خونم، 14 15 سالگی نماز قرض دارم دیگه، میگه خب بخونی حق الله گردنت، شروع کن خوندن، هر روز داری نماز میخونی، یه دونه نماز. آقا این 10 سال دوم مرد مثلا، ما 10 سال مونده گردنش، 5 سال 6 سال مونده. اینجا اون ارحم و رحیمی ببین چه جوری کمکت کنه. اینجا میگه من دیدم این شروع کرد. و من خدا میدونم این اگه 10 سال اضافه تر عمر بهش داده بودم چی؟ میخوند. میخوند. اینجا ما نمازای کج و کله داریم، میریم خدمت امیرالمومنین یا امیرالمومنین، ما نمازه رو خوندیم، اصل عملو کج و کله، فقط آچارکشی میخواد، قربون شکل داده کارش بکن. یعنی اصلشو که باید انجام بدیم. حالا یا ایده هستن که کلا میگه خب یا امیرالمومنینی هست کلا نمازا رو اینجوری، این نه، اون کسی که مشخص اهتمام داره بر درست کرد، هواشو دارن، اصلا خوبی خدا همینه، بخشندگیش برای همین. شیطان اول ما رو چیکار میکنه؟ مغرور میکنه، همینا که داری خوبه، بعد دیگه ناامیدت میکنه، بابا با اینا تو به جای نمیرسی، کله پا میشی میری پیکارت. این آیه آقا میری، من باشه چه صحبت کردم، نشستیم با هم صحبت کردیم، حالا چون شاید ایشون راضی نباشه، من بخشی از جلسه رو نمیگم به چی گذشت، این چه حرفا این رد و بدل شد. ایشون میگه من دلیل صحبت کردنم به این شکل اینه که دیدم بعضی ها، ایشون خیلی دیگه رجا و رحمتی صحبت میکنه، درسته؟ خیلی دیگه، تا حدی که مثلا خلود در جهنم و اینا همه رو مثلا تو بحثشون آورد. حالا بهش گفتم چرا این کار میکنی؟ گفتش که من اینقدر آدم دیدم مثلا یه گناه کبیره بدجور انجام داده بوده، گفته خدا دیگه من نمیبخشه، به خاطر همین افتاده بوده تو گناه بدتر. من بهش گفتم نه خدا، من در واقع انتقاد من بهش گفتم نه، الزامی نداره تو بگی که نه جهنمی نی، نه که بگم ایشون اینجوری گفته ها، نه، اما خب اینو درست برش بگید، هر دو تا رو تعریف بکنی. بابا تو هر چقدر بد باشی، گفتیم از کسی که امام زمانش مستعسل کرد دو روز سه روز مثل هر بدتر نیستی. اصلا نمیذاش امام حسین فواز برگرم، گفت نمیذارم، گفت بزنم ایران، گفت نمیذارم، برم یمن، نمیذارم، همینجا دستور ابن زیاده. اصلا من چیز به شما بگم، اگر هور نمی بود امام حسین رسیده بود کوفه، کوفیام نشون داده بودن یا جماعتی ان که هر طرف به چربه میرم، احتمالی که میتونست تو کوفه حکومت تشکیل بده بود، اصلا من بهش هور نذاشت برسه. اما این هور الان جزء یاران امام حسین، جزء کسایی که ماشون سلام میدیم، جزء کسایی که همچی با کله میره بهشت، هیچ حسابی. هور بدتری؟ نه. آقا من آدمی نیستم این نفر به جرأت بکنه که اعتراف بکنه به گناهش، نمیذارم، اما بوده شده. چطور؟ وایس گذاشته، ایمیل فرستاده، نامه نوشته، فردی بوده من میشناسمش، چون میدونم، چون اون میدونه من میدونم، و من ناراحت نمیشه. آقا زنای با محارم داشته این آدم، الان دعای عهدش ترک نمیشه، صبح نماز شب میخونه، پناه بر خدا، اسمش هم نباید میوردیم این فعلو، درست شد؟ اما دستش در رفته دیگه، پشیمونه، میگه خدا منو بخشیده. میگم این گناه بود، الان این الان گناه بود، فکرش هم نکن که نبخشیدت، تموم تموم. بابا شما یه آدم ببخشید عوضی رو 10 بار صداش کنی، آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، فلانی، آقای فلانی، بهم چیه این همه یا الله گفتم نشنیده، اینقدر رحمت، اینقدر کرامت داره که اون لاما ها میبه. برچی میگم وقتی شما میخواد دعا بکنید اولش یه صلوات بفرستید آخرش یه صلوات، چون اون دوتا مستجابه، خدا شأنش عجله بر اینی که اون لا داره میبخشی یا بگه نه این یه دونه رو نمیبخشم، این یه دونه رو اجابت نمی کنم. راز این دوتا صلوات قبل و بعد دعا بر همینه، با من و تو نیست در هم میبره. یک آیه در قرآن داریم، حاجی رحیمیان جمع کردن داشتیم با هم صحبت میکردیم، میگم من رفتم پیش حاجی تهرانی از ایشون پرسیدم، آیه عجیبیه، میگه من اون دنیا عمل شما رو بهترین رو حساب میکنم. خدا وکیلی یه نفر اینجوری پیدا بکنید تو دنیا با ما معامله کرده باشه، میگه یعنی چی؟ یعنی تو عمر چقدر نماز صبح خوندی؟ خیلی. میگه یکیشون خیلی تاپ بوده طبعا دیگه، از بقیه طبعا بالاتره، میگه همه رو میبرم زیر نمودار میارم با اون یکی میکنم. آیه قرآن ببین چطور خدا داره حساب رو این حساب، اونه که میرن جهنم خیلی احمق، خیلی دیگه باید حیوان باشه طرف بره جهنم، اینجوری داره میبخشه، تو کی دیگه میری جهنم؟ آدم ها نرماله. بله. پس باید یه جوری تو خوف باشی که ذره حس نشه که رجا از بین میبره بره، جوری تو رجا باشی که حس نشه این طرف داره از بین میره. جمع اسماء جلال خوف و جمال رجا، این دوتا باید کنار هم باشه، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، درست شد؟ این دوتا کنار هم دیگه. میگن حضرت عیسی تو این جمیع صفات، صفات جمال خدا برش غلبه داشت. یک کمانه که کلی باشه که اصلا پیغمبر نیست، یک کمی غلبه داشت، به خاطر میگن شور و نشاط تو حضرت عیسی تو چشمی اومد. میگه اون رجا صفات جمال به ما شور و نشاط میده، جلال خوف عشق مال اون طرف. بعد حضرت یحیی صفات جلال رو غلبه داشت، برای میگن عیسویت و یحییت، حتی برای این غلبه صفات جلال و جمال دو تا اسم است. میگن حضرت یحیی به حدی گریه کرد که استخونای گونه‌هاش دیده میشد، یعنی اینجا گوشتش آب شده بود، چسبیده و پوست به استخون. روایت اینطور میگه. آقا رسول الله میفرماد برادرم عیسی با یک چشم دنیا رو نگاه میکرد و برادرم یحیی با یک چشم دیگر، من با هر دو چشم نگاه میکنم. یعنی ما بشری روی زمین نداریم که به اندازه آقا رسول الله نماد این تعادل باشه، هم یحییت نیست. اینم به شما بگم خیلی هم حالت سوم سخته، این تعادل رو برقرار کردن. وقتی یحیی هستی عیسویت نرود بماند، به این معنی ها، وگرنه گفتیم خود حضرت یحیی هم که دیگه اون وقت رده خارج میشه، اونم هست، یه خورده غلبه میکرده، روحیات این آدم متفاوت بوده. الان تو خود ما هم هست، تو آدم ها نگاه میکنه قشنگ میفهم این صفات جلال برو، یا در خودمون چند وقت یه بار صفات جلال یه غلبه میکنه یه حس و حالایی داریم، و صفات جمال غلبه میکنه یه حس و حالای دیگه داریم. آقا جون به خودم و اعمالم نگاه میکنم خوف میاد، به رحمت خدا نگاه میکنم رجا میاد. سه تا روایت بخونم برای امشب کافیه. امام صادق علیه السلام میفرماد هیچ بنده مؤمنی نیست مگر اینکه در قلب او دو نور است، نوری از خوف و ترس و نوری از امید و رجا، و خوشحالی که اگر این دو نور با هم وزن کنند هیچ کدام بیشتر از دیگری نخواهد بود. میگه به اندازه باید داشته باشه. امام صادق دوباره میفرماد مؤمن میان دو ترس است، در مورد خوف میفرماد، گناه گذشته که نداند خدا با او چه کند، و عمر مانده که نداند آیا با اعمالش هلاک خواهد شد یا نه. ممکنه من تو آینده منحرف بشم، طرف من دفتر ما مؤسسه‌مون یک قرون از اینجا بوجه نمیره، هر کی گرفته بیار بده. بارها گفتیم تلگرام عکساش میاد بیرون، اینا دادن بیان بدن، نگرفت. کاملا مردمی، یعنی مردم پول واریز بکنم به سو مؤسسه، به من یه پولی بگه آقا این بر مؤسسه، اینجوری داره میچرخه. خیلی به ما اعتراض میکنن که آقا چرا شما بی کیفیت و فلان، گفتیم داداش پول نداریم دوربین بخریم، به چه زبونی یاد بگیم؟ بعد دوربین از یه جایی هم می‌خوای بری بگیری میگه که ببین یا آرم بزن اینجا پشت سرت آرم ما، یا آرم بزن اینجا رو پیشونید، یا آرم بزن. ما مشکل هم با آرم نداریم، ما دیگه اصلا چنان اون برنامه دیگه برنامه نیست، سیاسی میشه اصلا تاثیر همون اول قرار طرف میگه برچس. ما گفتیم آقا اگه کسی میتونه کمک کنه می‌خوام دوربین بخرم. یه عزیز اومد دفتر ما 80 میلیون چک نمیشه، گفت سه تا دوربینتون چه؟ همین دوربین است، دو تاش اینجاست. گفتیم سه تا دوربین می‌خوام برای همایش درست بتونیم جا باشه پا پایاش با فلان، اون موقع 80 میلیون تومان. اینجوری چکو کشید اینج گوشو میز، گفت به یه شرطی بهت میدم. گفتم به چه شرطی؟ گفت به شرط اینکه همیشه تو خط بمونی. منم چکو هل دادم سمتش، گفتم شرمنده من چه تضمین نمیتونم بهت بدم، وقتی زوبر کلو پا شده من کیم؟ الان دارم میگم خدا شاهده در حالی حالم یه جوری میشه، میترسم من کیم؟ زوبری که وصی حضرت زهرا شد، حضرت به امیرالمومنین عرضه داشت که یا علی اگه فرصت نمیکنی اون تابوت برام بسازی بدم زبیر بسازه، پسر عمم زبیر بسازه. این زبیر اونجوری چپ کرد، من کی باشم؟ بهش گفتم اگه من یه حرف رو بزنم دروغگوام. ایشون هم دوباره چکو برگردون سمت من، گفتش که گفت اگر گرفته بودی بهت نمیدادم. این کاره بود، بازاری بود این کاره. متوجه شد چی شد؟ آقا ما عمری که داره من چه میدونم چه میشه، وقتی زبیرها کله پا شدن، بلعمه با اوراها کله پا شدن، ما که دیگه باید بیم بوق بزنیم. وقتی مرجع تقلید تو همین 40 ساله انقلاب اون اینجوری کله پا شد، وقتی آدم میگه سالها بابا چرا اینا رو نمیفهمه، همه بلعمه با اورا میفهمید، چرا اینا که حسن رو نمیفهمیم؟ کسی که سالها شکنجه شده بود تو زندون، کاری کرد ملت بریزن تو خیابون، آدم کشته شد، آقا به خدا خونا گردنشون دنیا. من چجوری تضمین بدم فردا یا یه چرت و پرت تو صحبت من دهنم پرید و یه جای ریخ به هم و یه چیزی شد و همش گردن من؟ این ترس نمیاره؟ آدم میلرزه، حساب کتاب دست ما باید بیاد. و چیزی جز این ترس او را اصلاح نمی کند. میگه نه به اعمال الانت بناز، نه به آیندت. و این ترس چقدر ترس مثبتیه، آدم خوشو جمع میکنه، همش امیدی دیگه به بخشش داره. میبینی این ترس، ترسی نیست که ما رو بگه پس بشه ولش کن، به ناامیدی نمیکشه، از قضا ما رو به عمل میکشه، بی عملی نیست. باز امام صادق علیه السلام میفهم قربون امام که دار و ندارمون مدیون ایشونیم، فقهمون جعفریه، نمیبودین روایت چه خاک تو سرمون میگه. هر کس بداند که خدا او را میبیند و هر چه میگوید میشنود، میبینه یرا یسمع میشنوه، و هر چه از خوب و بد انجام دهد میداند، و این عقیده او را از کردار زشت باز دارد، اوست که از مقام پروردگارش ترسیده و خود را از هوا باز داشته است. و اما من خاف مقام ربی و نحن نفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى. این ترسیده از خدا که میگه بابای خدا داره میبینه منو. ما جلوی یه آدم میگن معمولی یه جور دیگه بکنش و رفتار داریم، عکس داریم، اون دیگه جای خود داره. تو دای ابو حمزه چی میخوای خدا؟ ادعوک، من میخوامت، من تو رو اینطور صدات میکنم. چه جوری؟ راهبن راغبا، میترسم و رغبت دارم، هم میترسم هم رغبت دارم. راجیان امیدوارم، خائفا. به چقدر قشنگه این تعادل باید حفظ بشه. همیشه تو عبادت هاتون، تو اون حسی که تو دلتون شکل میگیره، جمعین عبادت ها یه حسی در ما به وجود میاره، نباید از این تعادل خارج بشه. یادی داره این خوف داره میچربه، میخواد ناامیدتون کنه از آینده، بگو خدای بزرگ چی شد. یه خورده تذکر بده به نفست، ذکر یعنی ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یه صد تا یا ارحم الراحمین بگو، همچین بالانس میشی. یا یه جایی هست دیگه میبینی چی؟ ول کردی ماجرا رو. وای عمو، افسار آدم ها افسار خوش بکشه. باست ببینم خیلی گنده ها چپ شهر کردن و بشین سر جات. یک لحظه از خدا شاده داری میری، یا یه عصبانی بشی، یه لحظه است عصبانی بشی، دعواش بشی، یکی هول بدی بیفتی سلام بس قتل، مردی، خدافظ. تو هم ادامت کرده اصلا زنده. خدای منی که حتی اندازه یه اپسیلونی تأثیر ندارم توی آیم، من چطور میخوام جلو تو کوری بخونم؟ نصیحت لقمان به فرزندش معصوم نقل میکنه، میفرماد که معصوم، میفرماد لقمان هم میفرماد چون آدم بزرگی بوده، جوری بترس که اگر تمام خوبی‌های جن و انس مال تو بود، تمام آدم‌ها هر چی خوبی کردن، جن و هر ثقلن دیگه، هر دوتا اینا هر چی خوبی کردن دادن به تو، فکر رهایی نکنی، نگه ما که دیگه بستیم داداش، ما بهش نریم کی بره. چون اگر تو داشته که داشته که او داده و به تو چه، توفیقش دست او بوده. و برعکسش، اگر جمیع گناهان جن و انس رو داشتی، باید انقدر رجا داشته باشی که یه ارحم. ببین خدا، من یه سوال دارم، جمیع گناهان جن و انس بیشتره یا رحمت تو؟ تموم شد، به همین سادگی، به همین خوشمزگی، به همین سادگی. شیخ احمد جامی خیلی قشنگ اینو میگه، میگه غره مشو که مرکب مردان مرد را، یه لادبازی در نیار، مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. یه اینقدر این سوارکارای حرفه‌ای بودن، قهرمان و بزن بهادرهای بودن، تو بیابون خفتشون کردن، پی کردن مرکبشونو. نومید هم مباش که رندان روزگار، ناگه به یک ترانه به منزل رسیدن، یه خدای غلط کردن. یهویی دیدی انقدر این عاجزانه بود، انقدر سر بندگی بود، اینقدر خوشگل بود، اینقدر قشنگ بود، خریدت. آقا وهب نصرانی دو روز بیشتر نماز نخوند. جاش کجاست؟ بعد اون شمر ابله 16 بار پیاده رفته مکه. فقیه هم هست. اهل سنت ازش دو تا روایت هم نقل کرده. جز تابعین میدونستنش. من کجای کارم؟ نکته آخرم این باشه که این تعادل از دست برای پدر مادر رو نمیگم. ببین پدر، برای شما اول نمیگم، پدر راهای نرفته رو میبینه. چون محر، ببین با مرد بیشتر صفات چی درش تجلی کرده؟ جلال. مرد خانوما جمال. برای اینکه بچه آدم بار بیاد این دوتا لازمه کنار هم باشه. برای اینکه بچه درست بار بیاد هم باید مهر و محبت مادری ببینه، همون جدیت. هر کدوم اینو به تنهایی یا بچه رو لوس میکنه یا عقده ای. بچه که هر چی بگی بله بابا جون قربونت برم، تو راست میگی عزیزم، اینا بلا، اون لوس میشه. بچه هم همجوری بیا اینجا چق اینجا تق، برای چی یکی دیگه بخور؟ خب اینو اینجوری شو، اینم فراری میشه، اونم چی، هر دو تا کنار، اینا هر دو تا با کنار هم دیگه باشه، درست شد؟ مرد و زن که با هم میرسن تکامل شکل میگیره. خب برای خود مرد و زن، ما مردو چون صفات جلالو داریم خیلی با جلال حال نمیکنیم، دنبال جمالیم. همین چی شد؟ آره، برای همین عشوه زنه، ادای زنه، به قولی اون زنانگی رفتارش. او مثلا مردو زنایی که مثلا چه میدونم عرضشونه یه متر بادی بیلدینگ کار میکنن خوششون نمیاد، یعنی فطرتن ذاتن دوست ندارن. زنام ذاتن از بچه قرتی ها خوششون نمیاد. اگر میبینم که میرم با بچه سوسول بچه قرتی ها که اصلا نمیتونه تشخیص تو نگاه اولین زنه الان رو سرش برداشته یا مرده هستن، از اینا دیدید خب مینه چرا ازدواج کردن؟ چون با حس مادریشون اشتباه میگیرن. چون دو تا حس دارن، یه حس به شوهر دارن صفات جلال، یه حس هم دارن که یه بچه کوچولی دیدی الان تو مترو یه جا وایستادی مثلا یه بچه کوچولی بغل یه نفر، مثلا عمدتاً این زنا وای گوگودی مگوری نازی، این حس مادری رو داره. خب اینا رو قاطی میکنه، اینو با هم قرار قاطی میشه، میریزه به هم شوهرر جو ننه میریزه به همینه. همه چی شد؟ اینا میاد میگه بعد یه سال یکم میگه میگذره میگه وا من مرد میخواستم، چه همش بچه است. اینم براش لوس میکنه خودشو، مرتیکه ها مرتیکه خ... اینا لوس میکنه عجیجم، دو بار سه بار عجیجم و عجوجم و این چیزا، بعد یه جور در نمیاد. اونا گفتم اونا جلال میخوان، ما هم جمال میخوایم. گفتم این مثال خیلی خوبیه. شما مثلا اینی که توی مثال همتون سرتون اومده، مادر شما تو خونه، چه گفتم مادر بخاطر که عمدتاً مجرد تشریف دارید، متأهل کمن آدما، گفتیم چی، یا متأهلن یا نقطه مقابل اهلیت یه چیز دیگه، سوال شما بگید مجرد. خب بعد آره مادر نمیتونه تو خونه، خواهرت نمیتونه چیزو باز بکنه، درش صاف میره سراغ تو و شما اینجوری اون لحظه خرکیف خرکیف وقت داری بازش میکنی، لبخند این جکندی هم میاد بیخل لبات، آره اینجوری زرت اینو بازش میکنه، اینجوری میدی، اونم خوشش میاد. داداشم زورش زیاده، شوهرم زورش، بابام زورش زیاده. ببین خدای جوری آفر، اینا که میگه زن مرد مثل همان اندازه چی بگم، از گوساله نمیفهمن. یعنی من میگم اصلا تو عقل و سواد که نداری، چی لا مصرب، تو زار زندگی خودت هم ندیدی، ننه بابای خودت هم ندیدی، هیچ چی نمیفهم. خیلی اصلا دو تا دنیای متفاوت، اون غلبه جمال، ما غلبه چی جلال. بعد عکس اینم هست، مرد از زن لطافت، مادر پدر راههایی که نرفتی رو میبینه همیشه. مادر راههایی که رفتی، مثلا تو 110 خوابی بابای قاطی میکنه، پاشو برو بیرون دیگه، برو پای کاری، برو درستو بخون. مادر چی کارش داری بچه‌م خوابیده، اینقدر خوبه الان ترم سه دانشگاه است، داشته تو میبینه، میبینی مادر اهل میگه که با این که داره که اینا، ناراحت نباش خدا بهم داده اینا، نگاه کن. بابا میگه بابا من میبینم این میتونست بهتر باشد، این باید بیشتر پیشرفت کنه، این اگه فرد همجوری یلخی بار بیاد زندگیش چجوری میخواد زن و بچه بچرخونه، این چجوری میخواد زندگی بچرخونه. دختر مردم عمدتا کیا میگن دختر مردم بدبخت میکنه؟ باباها. چه راست میگن در تربیت تو کدوم از هر جفت، هر جفتش شما لازم داری. روش تربیتی پدر مادر رو گوش کنن، اینو بچه ها گفتن، روش تربیتی باید بانشات و گرم اما جدی باشه. بانشات و گرم یعنی رجا توش باشه، جمال، اما جدی شوخی هم دیگه نگیری همینجی یلخی. اگه به مادرها بود الان هیچی از نماز و روزه اونجا چیزا نمیمونده بود. هم ساعت 4 میگفتی گشتم گفت بیا مادر جون افطار کن خودم راضی. به پدرها بود هیچی، الان منطقه جنگی بود اینجا، همدیگه سر بریده بودیم کشته بودیم. این دوتا کنار هم دیگه، قرآن میگه لتسکنوا الیها، برای آرامش یافتن، برای آرام شدن. ببین خیلی جالبه، تو طبیعت این جمال و جلال کنار هم دیگه، توی تربیت کنار هم دیگه، تو قلب، تو نگاه، همیشه تو وجودتون هم سعی کن. پس مرد بعد از ازدواج با یه زنی کسیست که مظهر جلال خداست، حالا فهم بهتری از جمال دارد، و زن هم کسیست که مظهر جمال خداست، حالا فهم بهتری از جلال دارد. یعنی هم زن و مرد به تکامل میرسن، هم بچه اینطوری، خانواده اینجوری بهتر. ما هر طرفی بردیم ماجرا چی شد؟ یه طرفش کردیم و تعادل خارج شدیم، خراب شد. صراط و فردا توضیح میدم چرا میگن مثل مبارکه، چون ذره تو این دنیا از تعادل خارج شده بودی اونجا افتادی. اگر گذاشتی غلبه بر خوف باشه از این ور میفتی، غلبه بر رجا باشه از این ور میفتی. هی پاش میره تو رو باید دمیگه تره، پاش میره تو آتیش میسوزه، در میره یکی پاش میفته تو آتیش. یه خود آقا جان روایت داریم برخی ها توی صراط، روی صراط مثل برق میگذرن، بعضی ها 700,000 سال رو صراط گیرن. بس که اینجوری اینجوری رفتن تو زندگیشون، به تعادل نرسیدن، خوف و رجا کنار هم. انشالله فردا این عدل رو که توضیح بدم، این تعادل هم میفهم چجوری بهش برسیم. تعجیل در فرج امام زمان، صلواتی نبرسیم.